اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه تورنج توجه بفرمایید.
تورنج با نام و یاد خدای مهربان باز می‌کنیم دفتر امروز را. زندگی سرشار از زیبایی است. زندگی سرشار از زیبایی است. به اطرافش توجه کن. به زنبور عسل، به کودکی خرد، به چهره‌های خندان و سرشار از امید دقت کن. پاییز را نفس بکش و نوازش باد را احساس کن. زندگیت را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه. حالا احوالتون چطوره؟ حتماً با کوله باری از تجربه و اتفاقهای مثبت و منفی که گذروندین، الان غبراق و سرحال دارید ما رو میشنوید. خوش به حال ما که انتخابتون هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق خانم زهرا بهریه تهیه کننده شاد و پر انرژیمون و صدا بردار خوشخلقمون آقای پرهام پرتو قرار از هم بیاموزیم. به تورنج امروز خوش اومدین. شادی و آرامش قرین لحظه به لحظه زندگیتون باشه.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
خوشحالیم از این که برنامه تورنج رو شنونده هستید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالمه. ما رو همراهی کنید با سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285. اگه تا به حال برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشیاتون نصب نکردید، پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو انجام بدید، چون خیلی به دردتون میخوره. مثلا اگه رادیو از دسترستون خارج شد، با این برنامه کاربردی میتونید تورنج رو دنبال کنید، اونم با کیفیت عالی. شماره آشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما رو هم مد نظر داشته باشید. نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون درباره همه برنامه‌های مختلف از جمله تورنج رو با ما در میون بذارید. اگه مایل بودید میتونید تماس بگیرید و درباره برنامه برنامه خودتون اظهار نظر کنید. تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگی از تورنج. سلام، تورنج رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. من هم سمیرا صدیقی هستم و این بخش صوتی رو برای شما آماده کردم. همراه من باشید. چند روز گذشته توی گروه خانوادگی که توی فضای مجازی داریم آمدم برای اهالی خانواده نوشتم که همه هر روز صبح میایید اینجا به همدیگه سلام میکنیم و احوال همدیگه رو اینجوری میپرسیم و باید امیدوار باشیم که همدیگه رو احتمالاً توی مراسم ختم ببینیم، نه یک مراسمی که همه زنده و سرحال نشستیم در کنار همین و با هم گفتگو میکنیم. اهالی خانواده از این حرف من ناراحت شدن. چند روز بعدش در مورد موضوع برنامه امروز با تهیه کننده برنامه صحبت میکردیم.
وابستگی افراد به شبکه‌های اجتماعی تنها به اتلاف وقت و آسیب‌های جسمی این اعتیاد خاموش محدود نمی‌شود، بلکه تحقیقات نشان داده که عدم مدیریت مناسب در استفاده از شبکه‌های اجتماعی یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن آسیب‌های روانی در میان کاربران بوده، به طوری که استفاده کنترل نشده از شبکه‌های اجتماعی باعث به وجود آمدن اختلالاتی چون پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، تحریک پذیری، خشونت، زودرنجی، اختلال در خواب و اشتها و افت عملکرد تحصیلی و فردی می شود. بهتر است زمانی را برای گفتگو با اعضای خانواده درباره مخاطرات استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی و همچنین شیوه استفاده از آن اختصاص دهید و از پرسه‌زنی بی هدف در صفحات مختلف و دنبال کردن افراد بی هویت و یا با هویت جعلی پرهیز کنید.
استفاده از تلفن همراه به عنوان بخشی از زندگی امروز ما شده. شما از طریق رسانه‌های اجتماعی یا پیام کوتاه با کسی ارتباط برقرار می‌کنید، اما در واقع این موضوع میتونه روابط حضوری و لحظه‌ای شما رو به شدت مختل بکنه. مثل اینکه شما از سر کار آمدید، همسرتون هم از سر کار آمده و نشستید سر میز شام، اما هر دو نفرتون حواستون به تلفن همراهتونه و جواب‌های همدیگر رو با پاسخ‌های مبهمی میدید و بعد از گفتگویی که مثلا با همدیگه داشتید اصلا متوجه نمیشید که سر چه موضوعی با همدیگه گفتگو کردید، یا اصلا متوجه نمیشید طرف مقابلتون در مورد چه موضوعی صحبت کرده. حالا این باعث میشه که صحبت کردن رو در رو کم کم آسیب ببینه. امروزه بیش از 3/4 ما ایرانی ها تلفن همراه داریم. داره هر روز برای ما بدتر و بدتر میشه و پیامداش بیش از این روابط اجتماعی رو گسسته و تخریب میکنه. امروز در برنامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم که چه تأثیری بر روابط اجتماعی و فرهنگی ما میگذاره.
بسیار عالی، بخش برگی از تورنج رو با هم شنیدیم، بخشی که خانم سمیرا صدیقی عزیز همکار خوبمون تهیه کرده بودن که در واقع سمت و سوی برنامه امروز رو برامون تشریح کنن. همونطور که با هم شنیدیم امروز قراره در برنامه از تاثیر فابینگ در روابط اجتماعی، فرهنگی و فردی با هم بگیم و بشنویم و به همین تناسب در استودیو در خدمت دو میهمان گرانقدر و اهل فن هستیم که خدمتشون سلام و عرض خوش آمد دارم. سرکار خانم دکتر همیرا آزادمنش که مدرس دانشگاه هستن، ایشون متخصص روانشناسی تربیتی، درمانگر و کارشناس فضای مجازی هستن. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آی دکتر، همطور شنوندگان محترم برنامه در خدمتون هستم.
بزرگواری جناب آقای دکتر سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه هم افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. سلام بر شما، روزتون خوش.
به نام خدا، از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان نزد برنامه، همچنین سرکار خانم دکتر که در استودیو هستن و شما مجه محترم، در خدمتون هستم.
بزرگوارید. خیلی متشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین. فکر میکنم خیلی مناسب هستش که بحث رو با شما بزرگوار شروع کنیم درباره اینکه فابینگ تهدیدی به حساب میاد بر روابط اجتماعی، فرهنگی و شخصی. اصلا در این خصوص اون تعریفی از فابینگ بهمون بدید و اینکه چطور میتونه بر روابط ما مؤثر باشه.
خب در خصوص فابینگ که یک اصطلاح جدید هستش که از سال 2012 تقریبا معرفی شده به جامعه ما، یک تعریف خیلی ساده وجود داره. بحث عمل ندیده گرفتن کسیه که با شما صحبت میکنه یا وقتی که با شما صحبت میکنن در جمعی از مهمانی ها، در جمع خانوادگی هستی، شما به جای اینکه به افراد که حضوراً در اون محیط وجود دارن و حضور دارن توجه بکنید، مدام سرتون روی تلفن همراهتونه و احساس میکنید که اگه یک لحظه تلفن همراهتون از خودتون دور بکنید، مثلا یک چیز مهمی رو از دست دادید، یک احساس ناخوشایند، یک احساس تشویش، یک احساس ترس از دست دادن موبایل یا یک اطلاع یا یک نوتیفیکیشن، پیام یا هر چیزی که در این فضا هست. و از همه اینا بدتر بحث بی‌اعتنایی هستش که افراد از این رفتار شما درک میکنن و احساس میکنن و این باعث آزرده خاطر شدن اونها خواهد شد. اما نکته ای که اینجا هست که در خصوص فابینگ من همینجا در بحث تعریفش بگم این هستش که فابینگ رو خیلی ها معادل اعتیاد به حساب میارن، اما اینجوری نیست. اعتیاد شیفتگی استفاده مداومه و فابینگ مرحله قبل از اعتیاد اینترنتی هستش که این رو باید یک تفکیکی بکنیم، چون که این همه اینها مرحله به مرحله در حوزه ادراک و حوزه شناختی انسانها خودشونشون بده.
سپاسگزارم از تعریف کوتاه و جامعتون. از خانم دکتر آزادمنش عزیز بپرسیم که چطور متوجه بشیم که فابینگی شدیم. خانم دکتر، در حقیقت گرفتار این موزر شدن چه نشانه هایی داره؟
بله، ببینید امروز روز به خاطر پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی ما این اختلال رو باش مواجه هستیم. یه اختلالی هستش که شکل گرفته و در واقع میتونیم بگیم که از دلش اختلالات دیگری هم متولد میشه، مثل انواع ترس ها، ترس از دست دادن در واقع یا هراس از بی موبایلی یا بی موبایل هراسی، نوموفوبیا یا حتی فومو، ترس از دست دادن هست، کلن از دست دادن ارتباط ها. در واقع وقتی که ما احساس بکنیم هر جایی که میریم باید حتما موبایل همراهمون باشه، حتی وقتی داریم غذا میخوریم، حتی وقتی داریم فیلم میبینیم، وقتی فردی رو میبینیم که داره به ما نگاه میکنه ولی داره با یکی دیگه هم چت میکنه، متوجه میشیم که این فابینگ در واقع مبتلا شده و اینها، و یک حسی پیدا میکنیم و فکر میکنیم که صبح که از خواب بلند میشیم اول باید بریم در واقع سر گوشی موبایلمون و اون رو یه بررسی بکنیم، رصدش بکنیم، ببینیم که چه کسانی به ما پیام دادن، چه کسانی ندادن. اینها خیلی تاثیرگذار هستش و نشون میده که در واقع ما با فابینگ مواجه هستیم.
معنی خیلی متشکرم. آیا آله داوود، بفهمید که چگونه این فابینگ بر روابط اجتماعی و شخصی ما مؤثر هست و چگونه قابل مدیریته؟
ببینید فابینگ چهار تا نیاز اساسی انسان رو باید بدونیم که تهدید میکنه. یکی بحث احساس تعلق داشتن، دو بحث اعتماد به نفسه، سه زندگی معناداره و احساس کنترل داشتنه. این چهار تا نیاز اساسی انسان رو میاد و تهدید میکنه. همونطور که خانم دکتر فرمودن، ببینید وقتی ما احساس ترس میکنیم، وقتی وابستگی پیدا میکنیم به تلفن همراهمون و تلفن همراهی که مدام با بمباران اطلاعاتی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و خیلی از حالا سرویس‌های دیگه دارن بر روی ذهن ما یک سری از اختلالات شناختی رو درست می‌کنن و اضطراب‌های اطلاعاتی، که اضطراب اطلاعاتی هم تعریف جالبی داره که مرتبط با همین بحث فابینگه. میگه فاصله بین اون چیزی که ما باید بدونیم و میدونیمه، یک فاصله اینجا وقتی اتفاق میفته اضطراب اطلاعاتی واسه فرد درست میشه. اضطراب اطلاعاتی به شما هی تو لایه شناخت ادراکتون علاوه حالا احساسی و علاوه هیجانی و وابستگی که پیدا کردید به این ابزار، حالا به صورت دیوایس یا سخت ابزار، و اون طرف هم حوزه نرم افزار و حوزه پیام دلست. وقتی قرار میگیره، خب این پیام ها هم، حالا من اینجا تو پرانتز یک چیز دیگه هم میگم، پیام ها هم که سه تا لایه دارن، یه لایه متن داره، سواد خواندن نوشتن خودشونشون میده، میتونید بخونید، یه لایه زیر متن داره، معنای یکی از شما متن تعریف کنید و اون فرا متن است. ببینید خیلی وقتا ما قائل به این هستیم که مثلا پیام ها در قالب های مختلف، متنی به صورت تصویر، به صورت چند رسانه‌ای اصلا طراحی میشوند برای اینکه شما رو به این ابزار وابسته بکنن و شما بعد از یک مدتی اینقدر توزیع فرامت، یعنی ناخودآگاه ذهنتون با این پیام‌ها روبرو میشید و اونها در ناخودآگاهتون درک میکنید، در خودآگاهتون انجامش میدید و خیلی وقت هم در ناخودآگاهتون انجامش میدید، که حالا مثال های زیادی هم داره. وقتی پیام به صورت هدفمند طراحی بشه و فرامتنش بر روی ذهن من و شما تأثیر بگذاره، این چی به وجود میاره؟ شیفتگی استفاده مداوم از یک دستگاه، از یک ابزاری که ما فکر میکنیم اگر مثلا در این شبکه اجتماعی الان چون همه هستن باید باشیم، وقتی رفتیم درگیر فرامتنها شدیم، درگیر اون چیزی شدیم که برای ما ذائقه سازی داره میکنه، خب ما اونجا خواهیم موند. وقتی در اون محیط موندیم کم کم بهش عادت میکنیم، وقتی کم کم بهش عادت کردیم، امروز وقتی با خیلی صحبت میکنیم در کف جامعه میگیم آقا چرا لایک میکنی اینقدر زیاد، چند ساعت با تلفن همراهت کار میکنی، میگه من نمیدونم شاید مثلا 20 ساعت در روز، 19 ساعت در روز.
احساس نیاز کازه،
دقیقاً احساس نیازیه که با اون محتوای برای مخاطب درست میکنه رسانه، اون طرف یا نیت اقتصادی داره یا هدفش هدف سیاسی یا هدفش هدف اجتماعی، تغییر سبک زندگی، زائقه سازی، زائقه سنجی. وقتی این اتفاق افتاد، خب این فابینگه درست میشه، شما شیفتگی استفاده مداوم پیدا میکنید، تو فرامتنش میاد برای شما. مثلا میگم امروز در شبکه اجتماعی اینستاگرام، خب که شبکه غیر اجتماعی دیگه اصلا به حساب میاد، چون اجتماعی نیست و این قضیه، و امروز هم در توسط کنگره آمریکا کمپانی فیسبوک تحت فشاری که الگوریتماشو بیاد شفاف کنه که چگونه محتوا به مخاطب توی تایملاینش و اکسپلورش نشون میده، با چه الگوریتمی داره نشون میده، امروز تحت فشار در خود آمریکاست، میبینیم که میتونن برای ما گسل‌های اجتماعی درست بکنن. حالا اینکه خود فابینگ یک قسمتی اومده گسل درست کرده در خانواده، خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماع، وقتی فردی که درون خانواده فابینگ داره میاد درون اجتماع میشه اجتماع دیگه، وقتی خانواده ها زیاد میشن، امروز بعد از دوران کووید 19 و همگیری کووید 19 ما شاهدیم که بیش از 60 میلیون نفر در داخل کشور ما کاربر اینترنت پرسرعتن.
بله، وقتی اینا آخرین آمار نشون بله. داده که بیشتر از 80 میلیون
حالا
یعنی دیگه بین ضریب نفوذ اینترنت موبایل 100% شده در ایران.
شما نگاه بکنید وقتی که ما به این سمت حرکت بکنیم، توی خانواده فابینگ وجود داشته باشه، این خانواده ها کنار هم قرار میگیرن با دوران همگیری کووید 19 و قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی و همه چی مجازی شدن، میاد تو سطح اجتماع، یعنی اون شکاف بین خانواده، پدر با پسر، مادر با دختر، همسر با همسر، این منتقل میشه به کجا؟ به اجتماع. وقتی به اجتماع منتقل شد، میشه شکاف های نسلی، گسله های اجتماعی درست میکنه و این بی‌اعتنایی افراد به هم دیگه در جامعه انزوا درست میکنه. ببینید انزوا درست میکنه و این انزوا برای جامعه یک سم مهلکه. این ترتیبی بود که حالا باید بدونیم که فابین چگونه میتونه
سپاسگزارم از توضیحات جامعه شما. خوشبختانه ارتباطمون با جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا برقرار شده. خوشحالیم از این که این کارشناس خوب هم در جمع ما هستند. درود بر شما آقای سرهنگ رجبی بزرگوار.
سلام عرض کنم خدمت شما خانم حسن‌پور، آقای آل داوود عزیز و خانم آزاد منش، و سلام ویژه دارم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب تورنج.
سپاسگزارم. همونجور که مستحضرید، امروز موضوع برنامه‌مون فابینگ، تهدیدی بر روابط اجتماعی و شخصیه، و از حضور محترم جنابالی میخواییم بپرسیم که فابینگ چطور میتونه ما رو به سمت و سوی بزه و جرایم در فضای مجازی هدایت بکنه. در حقیقت از نقش فابینگ در شکل‌گیری بزه و جرم برامون بگین.
خب دوستان، آقای آل داوود توضیح کاملی دادن که وقتی که ما دچار فابینگ میشیم و این سبک زندگی تغییر میکنه و انزوا غلبه پیدا میکنه و رفتار اجتماعی ما، خب انسانی که در اون منزوی شده و نظارت‌های اجتماعی رو رو خودش نمیبینه، یک فردی میشه مستعد جور و ممکنه بزهکار بشه. چرا؟ چون اون نظارت‌های اجتماعی، نظارت‌هایی که به وابستگی فرد به خانواده منتهی میشه و منجر میشه و وابسته است به اون، این نظارت ها روی فرد برداشته میشه و فرد میتونه به یک بزهکار تبدیل بشه. افرادی که دچار انزوا میشن، افرادی که معمولا دچار افسردگی میشن و کسایی که به واسطه ای انزوا از محیط جامعه و محیط خانوادهشون کم کم دور میشن، این افراد وابستگی های عاطفی و اجتماعیشون هم کاهش پیدا میکنه و اون موقع اگر بخوان ضرری به دیگران بزنن احساس نارضایتی نمی کنن، عذاب وجدان، دچار عذاب وجدان نمیشن. این از آثار و تبعاتی است که این انزوای میتونه به وجود بیاره. از جنبه دیگر میشه به موضوع نگاه کرد. وقتی یک فردی دچار انزوای اجتماعی شده، وقتی که روابط اجتماعیش رو به واسطه اعتیاد به موبایل، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، روابط عاطفی و روابط اجتماعیش کمرنگ شده یا بهتر بگیم کاهش پیدا کرده، برای رفع نیازها و پر کردن این خلاهای عاطفی و رفتاری میاد باز به فضای مجازی پناه میبره. و وقتی به فضای مجازی پناه آورد، اون موقع اگر هر کسی بهش ابراز علاقه بکنه، هر کسی که بتونه باهاش یه گفتگو و مکالمه‌ای رو شروع کنه، میاد به اون فرد اعتماد میکنه. و ما موارد بسیار زیادی رو داریم که افرادی که با دیگران در فضای مجازی اعتماد کردن، باهاشون روابط عاطفی برقرار کردن، در اکثر مواقع اینا دچار شکست‌های عاطفی شدن. خیلی وقت‌ها مجرمین سایبری میان و از این خلأ شخصیتی تو این افراد استفاده می‌کنن، باهاشون باب روابط عاطفی یا اجتماعی رو شروع می‌کنن، ولی در نهایت منتهی میشه که تصاویر خصوصی از اینا دریافت میشه، اخاذی و ایجاد مزاحمت و تهدید. و مشاهده هستیم که اینها میتونه عواملی باشه که تو این حوزه شکل میگیره و مؤثر میشه در هم بزهکاری و هم بزهدیدگی در فضای مجازی، که ناشی میشه از خلأهایی که ما واسطه فابینگ و عواملی مثل این که به انزوای اجتماعی و جدایی فرد از جامعه منتهی میشه رو میتونید ببینیم و شاهد باشیم.
متشکرم از اطلاعات خوبی که به ما دادید و همطور شنوندگان همراه، باز هم تاکید میکنم شما بزرگواران میتونید با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285 با برنامه خودتون تورنج در ارتباط باشید.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه تورنج و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که یکی از مسائلی که این روزا خیلی دامنگیر همه مردم جهان شده، بحث اعتیاد به فضای مجازی و اینترنته. واقعا موضوعی که خیلی نگران کننده شده وضعیتش تو این روزها. میخواستم ببینم چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه خب اگر خودمون دچار همچین مشکلی هستیم بتونیم رهایی پیدا کنیم. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. خدا
از سلام و ارادت خالصه میبرم خدمت عوامل خوب برنامه تورنج و همچنین کارشناس محترم این برنامه. من یه سوال رو میخواستم بپرسم. این روزا دیده شده که خیلی از افراد به گوشی همراه و اینترنت و کلا فضای مجازی وابسته هستند. من میخوام ببینم که این وسایل کلا چه تاثیرات سویی میتونه در روابط اجتماعی داشته باشه و خیلی از اقوام و دوستان هم که من میبینم به این وسایل وابستگی شدید پیدا کردن رنج میبرن. من یا خیلی از شنونده های دیگه شما چطور میتونیم به این افراد کمک بکنیم تا وابستگی اونها به این وسیله ها کمتر بشه؟
خب به نمایندگی از همه بزرگوارانی که با برنامه خودشون در تماس بودن دو تلفن رو شنیدیم. خب دکتر تلفن اول رو میتونید پاسخگو باشید لطفا.
بله ببینید من خواستم به این مسئله اشاره بکنم که ما در هر زمینه که به اصطلاح یک تکنولوژی جدید اتفاق میفته ممکنه با اختلالاتی مواجه باشه و این طبیعی هستش، ولی این نباید باعث بشه که ما فکر بکنیم که ما باید صورت مسئله رو پاک بکنیم و بگیم مثلا از این استفاده نکنیم و فقط بدیهاش رو ببینیم. جنبه های مثبت فضای مجازی خیلی زیاد از جنبه های منفیش هست. اگر که اشکالی ایجاد میشه، اختلالی ایجاد میشه، وابستگی ایجاد میشه و در واقع مثلا فابینگ یا اختلالات دیگه رخ میده، به خاطر اینه که ما نمیتونیم از این فضا چجوری باید استفاده بکنیم و نمیدونیم و دانشش رو نداریم. یعنی هم دانشش رو نداریم هم مهارت‌هاش رو بلد نیستیم که میشه توانایی‌ها. بنابراین ما نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم، مثلا بگیم این فضا خیلی بده اینها. نه، جنبه اطلاع رسانی خیلی قوی و خوبی داره، برای آموزش خیلی قابل استفاده هستش. بله درسته، مثلا در آموزش ابتدایی ما مشکل پیدا میکنیم با آموزش های مجازی، چون اغلب بچه ها اصلا با موبایل ارتباط نداشتن، حالا ارتباط پیدا میکنن، ممکن دچار فابینگ بشن در واقع. ولی در سطوح بالاتر و مقاطع بالاتر مثل ارشد و دکتری میتونه خیلی آموزش خوبی هم باشه در حوزه مجازی. ببینید ما باید یاد بگیریم درست استفاده بکنیم. در واقع اگر خانواده‌ای مهارت‌های زندگی رو بلد باشه، مشکل جدی نداشته باشه، همونطور که آقای دکتر گفتن شکافی وجود نداشته باشه، دیگه مسلماً دچار فابینگ نمیشه. خانواده‌هایی دچار فابینگ میشن که مشکلات جدی دارن. یعنی اگه حالا مثلا اینترنت هم نباشه به یه چیزی که پناه میبرن. حالا مثلا معتاد مثلا به مواد مخدر میشن. بنابراین خیلی مهم هستش که ما اینها رو یاد بگیریم. یکی از مسائلی که وجود داره در مورد همون خانم که فرمودن، ببینید این خانم محترم باید یاد بگیره خود تنظیمی بکنه. یعنی همطور که مثلا یک دستگاه گرمادهنده رگولاتور داره و تنظیم کننده داره، ما هم باید یاد بگیریم که هیجانات خودمون رو تنظیم بکنیم. تا احساس تنهایی میکنیم وارد روابط موازی نشیم در که بخواد حوزه خانواده رو دچار گسست بکنه. تا احساس کمبود عزت نفس میکنیم نخواهیم که خودمون رو خیلی بیش از اندازه در فضای مجازی نشون بدیم و بگیم ما هم هستیم و ما رو ببینید و به ما توجه بکنید. یاد بگیریم که هدفمند زندگی بکنیم، به خودشناسی برسیم، اهداف خودمون رو رتبه بندی بکنیم. اگر دقت کرده باشین خیلی از افراد اهداف غیر، یعنی بیشتر زمانشون صرف اهداف غیر ضروری و غیر فوری میکنن، یعنی
اولویت بندی برنامه.
آره بله، اینها خیلی مهم هست. در خود تنظیمی بذارید من خود تنظیمی رو مبحثش رو کامل بکنم. فردی که خود تنظیمی داره با خودش رصد میکنه، میگه خب من امروز چند ساعت در فضای مجازی بودم، اینستاگرام، تلگرام، هر چیزی، فیسبوک، هر چیزی بودم، رصد میکنه. مثلا میگه خب من 2 ساعت در فضا بودم. حالا میاد یه ارزیابی میکنه، میبینه که خب توی این چه چیزایی یاد گرفت. ممکنه بله 2 ساعت در اینستاگرام بوده، ولی مثلا زبان انگلیسی داشته یاد میگرفته، داشته مثلا یه مهارتی رو از یک روانشناسی صحبت‌های اون رو گوش میکرده و یاد میگرفته. نه که همینطور بچرخه و بگرده، یعنی فقط بخواد سرک بکشه به چیزی. پس بنابراین یک خود ارزیابی پیدا میکنه. کسی که خود تنظیم هست خودش رو میسنجه، ارزیابی میکنه و اگر درست عمل کرده بود خودش رو تقویت میکنه، اگر درست عمل نکرده بود تلاش میکنه که اون رو تنظیم بکنه.
بسیار عالی. خب از آقای آل داوود بزرگوار بپرسیم تلفن دوم رو چطور میتونیم پاسخ بدیم که خواستن کمک بکنن به کسایی که دچار فابینگ شدن، چطوری میتونیم وابستگی اون اطراف رو در واقع کمک کنیم که کاهش پیدا بکنه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدن، ولی خب قبل از اینکه من جواب بدم باید ببینیم که چه نشانه های وجود داره که اصلا ما فابینگ داریم. نشانه ها در خودمون کشف بکنیم. خب بعد چند تا
این تلفن پرسیده بود که چطور کسی که فابینگ شده رو کمک بکنیم وابستگیش کم بشه.
یه نکته وجود داره بین فابینگ و اعتیاد اینترنتی. ما اول باید یک تفاوتی قائل باشیم.
ببینید
اعتیاد اینترنتی نوع پیشرفته تره، حالا بگیم فابینگ ممکنه به حسابیات که من فکر میکنم دیگه الان افراد فابینگ ندارن، الان اعتیاد اینترنتی دارن با این شیفتگی استفاده مداومی که دارن و طبق این حالا پژوهش‌های 5-6 ساله‌ای که ما وسایل یاد اینترنتی داشتیم، تمام حالا شواهد نشون میده که افراد اعتیاد اینترنتی دارن به این مثلا شیفتگی استفاده مداوم رو دارن، یعنی قادر نیستن دیگه
فاصله بگیرن.
ولی فابین شما قادر یه تمرین معکوس میکنه تا که خانم دکتر فرمودن خود تنظیمی میکنه درست میشه. خب اما نکته مهمش چیه؟ من اولین مسئله‌ای که اینجا باید مطرح بکنم ارتقاء سواد رسانه‌ای بین مدیران